قصه های ایران کهن برای خردسال و میانسال و کهنسال، کتاب دوم مرزبان نامه. قصه های مرزبان نامه، بخش 34.
سلام بر دوستان خوبم، شب شما بخیر، و اگر روز گوش میکنید به این داستان، روز شما بخیر. دنباله قصه زن درودگر رو ادامه میدیم. اگر خاطرتون باشه، زن رفته بود پیش دوستش، دم صبح برگشت، درود کرد، در بست و باز نکرد، گفت در باز نمی کنم برات. ای زن بد، تو کجا بودی؟ حالا برو همونجا که بودی. زن که دید شوهر در باز نمی کنه و پیش همسایه ها آبروش خواهد رفت، به فکر چاره افتاد. در اون نزدیکی خونشون چاهی بود. یک سنگ بزرگ برداشت و گفت ای مرد، حالا که در باز نمی کنی، من خودم رو تو چاه میندازم و خودم رو میکشم از دست تو. و سنگ رو رها کرد توی چاه. سنگ افتاد توی چاه، صدای آب بلند شد. مرد گفت ای داد و بیداد، این خودش انداخت توی چاه، الان میمیره. شتابان با عجله، شتابان یعنی با عجله، با عجله در رو باز کرد بره به سمت چاه. زن اون پشت بود، پرید توی خونه و در رو بست. مرد گفت در رو باز کن. گفت باز نمی کنم. کجا بودی تا حالا؟ چه مردی هستی تو؟ شبها منو تنها میذاری میده پیش دوستت؟ واقعا باید شرم کنی. آی همسایه ها، به دادم برسید، منو از دست این مرد شرور خبیث زشت بد کردار رها کنید. همسایه ها جمع شدن، گفتن چه شده؟ گفت این هر شب میره، دم صبح برمیگرده، امشب هم همینطور. اون وقت میخواد به من تهمت بزنه به خاطر اینکه عیب خودش رو بپوشونه. همسایه‌ها جمع شدند و گفتند بیایید، بیایید که شما رو باید پیش قاضی ببریم. هر دو رو برداشتند و بردند پیش قاضی و زن شکایت خودش رو به قاضی کرد که این مرد نابکار منو شبها تنها میذاره، بلند میشه میره پیش خانومی که دوستشه، میمونه اونجا و دم صبح برمیگرده. قاضی رو به مرد کرد، گفت ای مرد، تو این کار رو میکنی؟ مرد گفت قربان، نه اینطور نیست، درست برعکسه. ماجرا از این قراره که من مدت ها متوجه شدم که این کار رو میکنه و یک شب که بلند شدم در رو بستم، این کلک زد، سنگی در چاه انداخت و من ناراحت شدم، فکر کردم الان توی چاه ممکنه افتاده باشه و بمیره. از روی دلسوزی رفتم بیرون که کمکش کنم، که پرید تو و در رو بست و داستان رو درست برعکس کرد. قاضی که مرد دنیا دیده و فهمیده‌ای بود، تشخیص داد کی راست میگه و کی دروغ میگه و حکم بر علیه زن داد. شتر گفت ای خرس، وضعیت تو با من این هستش، کاری رو که خود کرده ای میخوای مثل اون زن بذاری به حساب من. کلاغ به نزدیک شیر اومد و در گوشش گفت که قربان، من فکر میکنم در این ماجرا خرس گناهکاره و شتر بیگناهه، منتها دلیل خاصی براش ندارم. این حسیه که از حالت و شخصیت و رفتار و چهره و گفتار این دو نفر من میگیرم. شیر که نمیدونست کدوم گناهکار و کدوم بیگناه هستند، دستور داد که هر دو رو زندونی کنند تا اینکه حقیقت مشخص شه. و اما ما حالا بریم به پیش یک شخصیت دیگر داستانمون، آقای موش. اگر خاطرتون باشه، آقای موش همه ماجرا رو میدونست به خاطر اینکه گفتگوی شتر و خرس رو شنیده بود و در این حال کنجکاو بود که ببینه چه بلایی سر شتر یا خرس میاد. این بود که پیش جادو رفت. حالا میپرسی جادو کیه؟ جادو ناگهان شخصیتی که این داستان وارد شده و ظاهراً زندانبان هستش، از گفتاری که توی داستان داره. رفت و گفت ببینم سرنوشت خرس و شتر به کجا رسید، شاهنشاه بالاخره کدومشون رو مقصر تشخیص داد. مقصر یعنی کسی که تقصیر کرده، کسی که گناهکاره. جادو گفت هنوز مشخص نیست، هر دو رو شاهنشاه دستور دادی که زندونی کنیم و من اینها رو زندونی کردم، اما اگر تو چیزی میدونی که انقدر کنجکاوی نشون میدی، بهتره که بری و حقایق رو به پادشاه بگی. موش گفت نه، من دلم میخواد که این ماجرا به خیر و خوشی تموم شه، نه بلایی سر خرس بیاد و نه شتر، به خاطر اینکه در پیش پادشاهان چیزی گفتن حتی اگر حقیقت هم باشه و باعث شه که طرف مقصر بلایی سرش بیاد و مجازات بشه، آخرش ممکنه باعث دردسر بشه. من حوصله دردسر ندارم. جادو گفت ولی گفتن حقیقت همیشه خوبه. تو میدونی که ممکنه یکی از اینها کشته بشه، مجازات بشه و اون وقت بیگناه هم باشه و تو دیگه خودت رو نمیتونی ببخشی. موش گفت نه، گویا تو داستان خسرو و ایراجسته رو نمیدونی. توی کتاب نوشته ایراجسته یا ایراجنه، زیرنویسش نوشته، حالا هرچه که هست. جادو گفت نه نشکیدم، داستان چی هست؟ موش گفت بله، روزی روزگاری خسرو با یکی از همسران بسیار زیباش به اسم ایراجنه رفت به خلوت. رفت به خلوت یعنی رفتن به اتاق خوابشون. اون تو اتاق خواب پادشاه اینطوری بوده که کلفت و نوکر و اینا زیاد بودن، غلام و کنیز برده بودن در واقع، چون تا همین اواخر بردهداری رسم بود، یعنی انسان رو مثل گوسفند، مثل کالا، مثل میز می‌خریدن و می‌فروختند. و این بردهداری در همین اواخر توی عربستان فکر می‌کنم حدود مثلا 40 سال پیش بود که لغو شد و از بین رفت، اما در اغلب کشورها بردهداری مرسوم بود و ارباب برده رو میتونست بفروشه، میتونست هر کاری باهاش بکنه، هیچ ممنوعیتی نداشت. بعد اگر زن بود میگفتن کنیز و اگر مرد بود میگفتن غلام. بعدش که گوشه ذهنش ناراحت بود. چرا؟ برای اینکه در جنگی پدر و برادر ایراجنه رو یا ایراجسته رو کشته بود. قدیما وقتی پادشاه‌ها میرفتن به جنگ، در واقع دختران و زنان جوان رو نمی کشتند، حتی شاید پسرا رو. تنها قومی که همه رو کشتند مغلها بودند. مغلا تعدادشون کم بود، نزدیک 20,000 نفر بودند، حمله کرده بودند به ایرانی که گفته میشه در یکی از شهرش که شهر نیشابور باشه 1,000,000 آدم زندگی میکردند. این 20,000 نفر وقتی که حمله می کردند همه رو از دم می کشتند، که وقتی که در خاک یک کشوری جلو می رن پشت سرشون دشمنی وجود نداشته باشه، صاف کرده باشن همه جا رو. که البته حماقته، به خاطر اینکه وقتی کشور رو می گیرن به خاطر ثروتشه. اگر کسانی رو که ثروت تولید می کنند از بین ببرند که دیگه فایده ای نداره، اونجا به زودی فقیر می شه. فقط یک بار ثروت رو به دست میارن، حال این که اگر مردمانش رو مثل کوروش بزرگ دست نخورده بذارند، اون مردمان همیشه در خدمت پادشاهی هست که پادشاهی خواهد بود که اون کشور رو گرفته. کوروش بزرگ شاید یکی از نادر پادشاه، من توی تاریخ واقعا ندیدم مردی به بزرگی اون که هر کشوری رو گرفت حاضر نشد کسی از مردمان اون کشور رو بکشه مگر اینکه بخوان باهاش بجنگن، و همیشه به عقاید همه احترام میذاشت. میگفت خدای شما اسمش چیه؟ میگفتن مردوک. میگفت بسیار خوب، معبدتون کجاست؟ میگفتن اینجا. میرفت تو اون معبد، مردوک رو، خدای اونها رو نیایش میکرد. کوروش مرد استثنایی و بزرگی بوده. حالا برخلاف اون مغولان، هم مغولا یک قوم وحشی بیابانگرد بودند که به آینده فکر نمی کردن. فکر می کردن خب ما حالا این کشور رو گرفتیم، هرچی طلا و پول داره ازشون می گیریم، مهندساشون هم با خودمون می بریم، زنهاشون هم با خودمون می بریم، بقیه هم دیگه مهم نیست. هرچند که مغول ها چون خانواده چنگیز تعدادشون زیاد بود، نوه هاشون زیاد بود، موندند و در ایران حکومت کردند و فقط دو سه نسل حکومت کردند تا شعورشون برسه که اگر سعی کنند کشور آباد باشه پول بیشتری ازش در میاد. و قازان خان، حالا بعدم براتون میگم، یکی از مغول‌ها اولا اومد و سعی کرد کمک کنه، قناتی باشه، آبی باشه که بتونن کشاورزی کنن، که کشور درآمد داشته باشه، که به ایشون هم چیزی برسه. ثانیاً به خاطر اینکه مردم رو با خودش همراه کنه، فکر کرد خب اینا دینشون اسلام، اوکی منم مسلمون میشم، و به این طریق مردم خدمتگزاران بهتری برای من هستن. یعنی عقلش بر نادانی بیابانگردیش بالاخره غالب شد. حالا برگردیم داستانمون. دو طرف تخت خواب و اتاق خواب خسرو و ایراجسته یا ایراجسته مشخص نیست، به خاطر این کتاب به قدر ریزه خیلی مشکل تشخیص دادن یه کلمه ای که بعد فارسی هم که میدونید اورا یا ایرا اصلا نمیشه تشخیص داد، مثل زبانهای اروپایی اونا خب ای آی او یو دارن میشه تشخیص داد که بالاخره این کلمه چطوری تلفظ میشه، اما در مورد زبان فارسی متاسفانه ما این رو نداریم. خسرو با پدر و برادر و خانواده این جنگیده بود و این کشور رو گرفته بود و این زن زیبا رو که دختر پادشاه بود برای خودش به عنوان همسر آورده بود و باشم ازدواج کرده بود. دست دراز کرد که ایراجسته رو بکشه به سمت خودش. ایراجسته خجالت میکشید از این غلام ها و کنیز هایی که در اونجا ایستاده بودن، کمی خودش رو کنار کشید و از لبه تخت افتاد پایین. خسرو با خودش فکر کرد این از من کراهت داره. کراهت داشتن یعنی بیزار بودن، آدم بدش بیاد از چیزی. بعد میگن فلانی قیافش کریهه، یعنی زشته. کراهت و کریه بودن هم ریشه است. احساس کرد از من کراهت داره، از من بدش میاد، منو زشت و بد میدونه و خیلی ناراحت شد. گفت پس این هنوز کینه برادر و پدرش رو از من داره. صدا زد وزیرش رو. وزیر اومد و گفت این زن رو ببر و گردنش رو بزن. وزیر با تعجب دید آخه به همین سرعت یهویی از اومدن به اتاق خواب و میل به این که در کنار خودش این بانو رو بنشونه، بانوی به این زیبایی رو الان فوری ببر بکش. کار پادشاه متأسفانه اینطوری بوده. حالا در مورد خسرو من نمیدونم، این داستان که میدونید تکراری است، در واقع در کارنامه اردشیر بابکان هم این رو ما داشتیم. وزیر دید شاه خیلی عصبانیه و واقعا الان وقتش نیست که چیزی به شاه بگه. گفت اطاعت میکنم قربان. خانم رو گرفت و با خودش برد و ایراجسته به وزیر گفت وزیر من از شاه بچه دارم، من و شاه یک موجود رو، یک انسان کوچولو رو دعوت کردیم که بیاد به این دنیا و این درست نیست، و اگر منو بکشی اون رو هم کشتی. با شاه صحبت کن، اشکالی نداره اگه میخواد منو بکشه، ولی حداقل اجازه بده بچه من به دنیا بیاد و بعدش منو بکشه. وزیر برگشت و به پادشاه گفت که قربان من متوجه شدم که همسر شما بچه دار هستش و این درست نیست، اگر ما بکشیمش بچه رو هم کشتیم، شما قاتل بچه خودتون میشید. شاه عصبانی بود و گفت همین که گفتم، برو بکشش. وزیر دید چاره‌ای نیست، اما چون میدونست حالت پادشاهان رو که مثل بچه‌ها یه تصمیم میگیرن فرداش پشیمون میشن، تا همه انسان‌ها، نه تنها بچه‌ها، پشیمونی خاص انسان‌هاست. همه انسان‌ها ممکن است کارهایی که می‌کنن پشیمون بشن، بعضی‌ها کمتر، بعضی‌ها بیشتر. اون‌هایی که روی کارهاشون قبل از اینکه انجامش بدن کمی فکر می‌کنند، کمتر برای خودشون پشیمونی به بار میارن. به هر حال خانم رو برد توی یک خونه‌ای و در اونجا به همه سپرد که از این بانوی بزرگوار خوب نگهداری کنید. یعنی چه؟ یعنی تصمیم خودشو گرفت که هرچند شاه گفت این رو بکشید، من نمی‌کشمش. این بانو در اون خونه موند و ازش مراقبت کردن، مراقبتی بسیار عالی در حد یک شاهزاده یا شه بانو. شه بانو یعنی بانوی شاه، همسر شاه. ازش پذیرایی و نگهداری کردند تا اینکه بچه به دنیا اومد و بعد از اون هم دید حالا که شاه نمیدونه چه کاریه که به شاه بگه این مسئله رو، اصلا پنهان نگه میداره. این ماجرا موند و موند و موند و سالها از اون گذشت. حالا بچه شاه چند سالش شده؟ 7 سال. روزی شاه رفته بود شکار، تیر رو گذاشت توی چله کمان که یک آهو رو بزنه. آهو در کنار مادرش بود و دید یک آهوی نر با شاخهاش اومد جلو و خودش رو در جلو اینها قرار داد که اگر تیری قراره بخوره، بخوره به این. خسرو یکم فکر کرد که چقدر جالب دنیای حیوانات، این حیوان یعنی این آهو داره خودشو فدا میکنه به خاطر همسرش و به خاطر بچهش، چه جالب. خسرو تیر و کمان رو انداخت و تیراندازی نکرد، ولی حرکتی که این حیوان کرد گویا اون حیوان بود که یک تیر نامرئی یعنی نادیدنی در دل خسرو به صد اون خاطره رو زنده کرد که ای بابا، یه حیوان در حمایت از فرزند و همسر خودش داره این رفتار رو میکنه، من چه کردم با همسر و فرزند خودم؟ من بیرحمانه اونها رو کشتم. ناراحت شد، از شکارگاه برگشت و رفت توی خلوت و تنهایی خودش بشینه غمگین. وزیر اومد پیشش و گفت قربان شما رو اندوهگین، اندوه یعنی غم، اندوهگین میبینم یعنی غمگین میبینم. گفت وزیر دست بر دلم مگذار، دست بر دلم مگذار یعنی اصلا نخواه که واقعا اون چی که تو دلم بهت بگم. امروز یک چنین صحنه‌ای در شکارگاه دیدم و دلم به درد اومد از اینکه من با بچه خودم و همسر خودم چه کردم. افسوس میخورم و فکر میکنم این افسوس به صورت یک درد در دل من تا ابد خواهد ماند. وزیر گفت قربان البته که در وقتی که همچین مسائلی پیش میاد جز صبر راهی نیست. من اون رو سعی کردم خدمت شما عرض کنم که از این کار دست بدارید و این کار رو انجام ندید، ولی متاسفانه فایده ای نداشت. وزیر اینو گفت و رفت به خونه خودش و دستور داد لباسهای بسیار زیبا بر تن شهبانو کردند و همچنین شاهزاده، و اونها رو با خودش به دربار آورد پیش پادشاه و گفت پادشاه ها مژده بده که جایی برای ندامت و پشیمانی، ندامت یعنی پشیمانی، پشیمانی تو نیست و عزیزان تو زنده هستند. شاه خوشحال شد، همسرش و بچهش رو بغل کرد و بوسید و اشک ریخت و گفت ای وزیر چطور شد تو دستور منو اجرا نکردی، چه کار خوبی کردی. وزیر گفت قربان من میدونستم شما پشیمون میشید، صبر کردم که حداقل بچه به دنیا بیاد و بعد دستور شما رو اجرا کنم. اما وقتی بچه به دنیا اومد و ستاره شناس ها طالع اون رو دیدن که چه طالع بلندی داره و برای کشور چقدر خوب هست وجود ایشون، من حیفم اومد مادری رو که همچین بچه ای رو به شما هدیه کرده و به این کشور هدیه کرده از بین ببرم. اینی که بچه رو نکشتم. دوستان خوبم، وقت ما به پایان رسید، براتون شب خوبی رو آرزو میکنم. تا بخش بعد شما رو به خدا میسپارم. شب خوش. audiobook.com